بسم الله الرحمن الرحیم. والحق ان الدلالتان تابعتون للاراده بعد ولو من تنبه لذالک بما نعلم الشیخ نصیر الدین توسی اعلی الله مقامه لان الدلالت فی الحقیقت منحصرتون فی الدلالت تصدیقیه الاخر. عرض می شود که در مقدمه هشتم بحث در این بود که آیا دلالت الفاظ بر معانیشون تابع وضع واضح و تابع علم به وضع است، همین که لفظی برای معنای وضع شده شنونده هم علم به وضع داره، همین کافی است برای اینکه دلالت ثابت میشه، حکم بکنیم که لفظ برای این معنا دلالت داره، یا اینکه نه دلالت تابع اراده و قصد متکلمه. اگر متکلم از این کلام قصد داشته باشد معنا را، معنای این کلام مقصودش باشه، ما میتونیم بگیم دلالت هم هست، کلام بر این معنا دلالت داره. اگر نه متکلم این معنا را قصد نداشته باشد، دلالتی هم در کار نیست. کنون یکی دلالت تابع وضع از دائر مدار وضع و علم به وضعه، یا دائر مدار اراده و قصد متکلمه که اراده بود دلالت هم هست، اراده نبود دلالت هم نیست. یه عده گفتن که دلالت تابع وضع است، همین که وضعی باشد و علم به وضعی باشد دلالت میاد، کافیه، هیچی دیگه نمیخواد. یه عده گفتن دلالت تابع اراده متکلم هست، باید اراده در کار باشه. خب مرحوم مظفر آمدن ابتدا جمع کردن بین این دوتا، گفتن اونایی که میگن دلالت تابع وضع است، منظورشون دلالت تصوری، اونایی که میگن دلالت تابع اراده است، منظورشون دلالت تصدیقی است. تا اینجا مرحوم مظفر بر مبنای مشهور پیش آمدن که قبول بکنیم که دلالت اصلا دو قسمه، تصدیقیه داریم و تصوریه داریم. حالا می فرماید که به نظر ما حق این است که دلالت فقط و فقط تابع اراده متکلم و تابع قصد. اگر گوینده از این کلامی که میگد اضرب زیدن اقتل عمرن و امثال ذلک محتوا و معنای این کلام رو اراده بکنند، دلالت هم پیدا میشه، صدق میکنه. اگر اون اراده و قصدی نداشته باشد دلالتی هم در کار نیست، این کلام بر هیچی دلالت نمی کنه که امنه کلامی در کار نیست. سر مطلب چیه؟ قبلا اشاره میکنن که میفرماید اولین کسی که متوجه این نکته شده که دلالت فقط تابع اراده هست در میان منطقیین مرحوم خواجه نصیرالدین طوسی است، اونم فرموده است که دلالت تابع اراده است. حالا سر مطلب چیه؟ به چه دلیل دلالت فقط تابع اراده هست؟ دلیل مسئله این فرماید که به نظر ما دلالت اصلا دو قسم نداره، تصوریه و تصدیقیه در کار نیست. دلالت حقیقیه منحصر به یک قسمه و اون هم عبارت است از دلالت تصدیقیه. ما دلالت تصوریه را اصلا دلالت نمیدونیم، براش ارزش دلالی قائل نیستیم. حالا توضیحاتی که دادیم روشن میشه. به نظر ما ماهیت دلالت تصوریه از نوع تداعی معانی هست، نه از نوع دلالت. تداعی معانی معناش اینه، یعنی ذهن شما با یک سلسله معانی معنوسه، این معانی تو ذهن شما انبار شده، به اندک مناسبتی این معنا در ذهن شما حاضر میشه، توجه به اون معنا پیدا میکنید. فرض بکنید که مثلا شهر قم در ذهن شما تصویرش همیشه هست، شهر فلان، فلان کشور، فلان مکان، فلان حادثه، امثال از هر انسانی صدها اینجور امر در ذهن خودش انبار کرده. اینجور نیست که همه اون امور در همه لحظات در ذهن ما الان حاضر باشه و من ملتفت بهش باشم، خیلی چیزا هست تو ذهنم ولی توجه نداره، اندک مناسبتی که پیش میاد اون حادثه در ذهنم مجسم میشه. اینو میگن تداعی معانی، که یکی از کارهاییست که ذهن انسان انجام میده، مطالبی را، معانی را، حوادثی را در ذهن خودش، در ظرف خودش انبار کرده بعد به مناسبت‌های مختلف این معانی به صحنه میان و به صفحه ذهن میان و حضور پیدا می‌کنن. یه حادثه را که می‌بیند ذهنش به حادثه شبیه این هم مثلا منتقل میشه. این رو میگن تداعی معانی. به نظر ما دلالت تصوری از این قبیل هست، از نوع تداعی معانی است. شما به معنای زید اونس دارید، آشنا هستید، صد بار شنیدید هیکل خارجی زید در ذهن شما مجسم شده، تا زید رو میشنوید اون معنا به ذهن شما میاد، نه اینکه نبوده تازه آمده، بود تو ذهن شما توجه نداشتید، الان که این کلمه رو شنیدید دوباره این هیکل خارجی زید الان آمد تو ذهن شما ظاهر شد. مثل یه فیلمی که صحنه های مختلفی دارد که هر لحظهش یک صحنه میاد، مثلا این جلو چشم انسان و از تلویزیون به مثلا پرده سینما یا جای دیگه میتونید اینها رو مشاهده بکنید. این معنای تداعی معانی است در اثر انس ذهن. بعد میفرماید که حالا هنوز مسئله ناقصه. تا اینجا به نظر ما دلالت منحصرا تابع اراده و قصد است. این یک سر مطلب این است که ما اصلا دلالت تصوریه را دلالت نمیشموریم، ما منحصرا دلالت رو یک قسم میدونیم و اون دلالت تصدیقی است. اما دلالت تصوریه به نظر ما از نوع تداعی معانی هست که اونس دارد فورا به ذهنش خطور میکنه، این اصلا اسمش دلالت بهش نمیگن، لا یسمى بدلالت. بعد اشاره میکنم که نامگذاری دلالت تصوری را به دلالت یک نوع مسامحه است، یک نوع مجازگویی، یک نوع سهل‌انگاری، یعنی دقت در این تعبیر نیست. اگر بخوایم دقت بکنیم این تقسیم بندی اینجوری غلطه که ما بیایم بگیم دلالت یا دلالت تصوری است یا دلالت تصدیقیه. نه خیر، دلالت واقعا یک قسم بیشتر نداره و اون تصدیقی است. وقتی بیایم این یک قسم رو به دو قسم بکنیم این معناش این است که بگیم انسان یا انسان است یا فرس. این تقسیم درسته؟ هرگز درست نیست. انسان یا انسان، انسان فقط انسان دیگه، فرس نیست، دو قسم نداره. حیوان یا حیوان است یا جماد است، این تقسیم غلطه، حیوان فقط حیوان دیگه، جماد نیست. و همینطور زمین یا زمین است یا آسمان است، تقسیم بند تقسیم. این میشه تقسیم بندی یک شیء به خودش و به غیرش که انسان رو بگیم یا انسان است یا فرس است. اینجور تقسیم بندی، تقسیم بندی درستی نیست. بنابراین دلالت هم نباید بگیم دو قسمه، یا تصوری است یا تصدیقی. دلالت فقط دلالت تصدیقی است که یا نداره، دو قسم نداره. دلالت تصوری همون بهتر که اسمشو بگذاریم تداعی معانی که در اثر اونس به ذهن ما میاد، به این رو دلالت حقیقی نمیشه گفت. حالا چرا؟ همش ادعا. چرا دلالت تصوری رو نتونیم دلالت بگیم، منحصر باشه به دلالت تصدیقیه؟ در جواب این چرا آقایون اصولیین راه‌های مختلفی رو در پیش گرفتن. یه عده از اصولیین از راه حکمت وضع پیش آمدن که اون یک راهی است علاهده در درس‌های خارج مطرح، اینجا مطرح. یه عده از اصولیین مثل مرحوم مظفر از راه بیان حقیقت دلالت و ماهیت دلالت پیش آمدن که اصلا ببینیم دلالت چیه، تا بعد ببینیم که این دلالت بر تصوری هم صدق میکند یا صدق نمیکند. بفرمایید که ما در منطق برای شما گفتیم دلالت یعنی چه. دلالت عبارت است از این که ان یک شفت دالو ان وجود المدلول، کاشف باشد به پرده بردارد اون دال به دلالت کننده از وجود یک مدلول به دلالت شده، به طوری که از علم به این دال ما علم به آن مدلول پیدا بکنیم که همچی چیزی موجود هست، وجود داره. مثلا فرض بفرمایید که دود در خارج دال است، به چی دلالت میکنه؟ به وجود آتش. یک شفو این دال از این مدلول، به طوری که شما از علم به وجود دود پی میبرید به وجود آتش، اینو میگن دلالت. یا مثلا یه رد پای رو شما میبینید، میگن این اثر یدل علی مؤثر، یعنی شما با دیدن این اثر پی میبرید که یه مؤثری از اینجا گذشته. ساختمانی رو میبینید ساختن، از وجود این ساختمان آدم پی میبرد به عقلش که یه سازنده و معماری در کار بوده و امثال ذلک. حقیقت دلالت اینه، پرده بردارد اون دال از این مدلول، به حیثی که ما از علم به او به این اون علامت دال که میگن، دلیل که میگن، این راه نما، این اون ما رو به این راه نمایی میکنه، از علم به او به این شیء هم ما عالم میشیم. این حقیقت دلالت. اونگاه این معنا منحصراً در دلالت تصدیقیه یافت میشه که ما از علم بیه مقدماتی که متکلم در مقام بیان بوده است و جدی بوده است امثال ذلک، پیلی بر این به علم پیدا میکنیم که این معنا مقصود متکلم بوده و حکم میکنیم که این معنا مقصود متکلم بوده. اون وجود اون مقدمات و اینها، این کلامی رو که گفته با اون مقدمات، با احراز اون مقدمات میشه دال، و تصدیق ما به این که این معنا مراد متکلم بوده و مقصود متکلم بوده، این میشه مدلول. حقیقتا دلالت در اینجا هست، کاشفیت در اینجا هست که این کلام با این مقدمات یک شفو از اینکه یه چیزی در ذهن گوینده است، یه مطلبی در اراده متکلم است که اون با این کلام میخواد اون مطلب رو برسونه، مقصودش رو برسونه. این اما در دلالت تصوری این معنا نیست که بگیم یک شفو این شی از وجود شی دیگر. نه خیر، ممکن است اصلا در ذهن گوینده معنای زید اصلا نباشه. فرض این بود دیگه، دلالت تصوریه به مجرد شنیدن لفظ معنا میاد، اون قصد داشته باشد یا نداشته باشد، معنا در ذهنش باشد یا نباشد. ممکن اصلا در ذهن اون معنای زید اصلا خطور نکرده، در خوابه، روی سهو و نسیان گفته، زید میخواسته بگه امر، معنای حقیقی اصلا خطور نکرده، معنای مجازی رو گفته، معزالک معنای حقیقی تو ذهن ما میاد، معنای کلام تو ذهن ما میاد. اینجا رو نمیگن دلالت، چون دلالت معناش این شد که یک شفت دال ان وجود المدلول، و در اینجا ممکن است اصلا مدلول در ذهن گوینده وجود نداشته باشه، اصلا قصدم نداره این معنا رو، معذاره این تصور به ذهن ما میاد. همون بهتر که نامشو بگذاریم تداعی معانی، خطور معنا به ذهن در اثر اونسی که ذهن ما داره، و الا کشف از وجود چیزی در ذهن متکلم نداره، و دلالت آن است که کاشف باشه. در دلالت تصدیقی با اون مقدمات این کشف هست، ولی در دلالت تصوری این کشف نیست. حقیقت دلالت هم دائمه دار این کشفه، اگر چنین کاشفیتی داشت دلالت هست، نداشت دلالت هم نیست. ایشون با این بیان اثبات میکنن که دلالت حقیقتا همون دلالت تصدیقی است. دلالت تصوریه رو بی خود نامشه دلالت گذاشتن، اون همون بهتر که تداعی معانی باشه. خب مطلب رو تا اینجا تمام میکنن با ذکر سه مقدمه. در واقع نظر ایشون شد که دلالت تابع اراده و قصد است. یک، دلیل و رمز این مطلب شد که دلالت رو منحصر دانستیم در دلالت تصدیقیه و تصوریه رو دلالت ندانستیم. دو، سر این مطلب که دلالت منحصر شد به تصدیقیه، رفتیم سراغ تعریف دلالت که در تعریف اینجور آمده و این تعریف با تصدیقیه منطبقه، با تصوریه منطبق نیست. نتیجه گیر. بعد برای روشن‌تر شدن مسئله که چجور دلالت تابع اراده و قصد است، دو مثال هم میزنن که این مثال ها خیلی کمک میکنه به مطلب. مثال اولی که میزنن این است که خب هر یک از ماها میدونیم این زنگ هایی که دم درب منازل نصب میکنن، این برای یه معنای وضع شده، برای یه مقصودی وضع شده، وضع شده برای دلالت بر این که یک کسی هر موقع به صدا در میاد، برای این جد که هر کسی آمد با صاحب منزل کار داشت، این زنگ رو به صدا در میاره، به صاحب منزل مقصود او رو میفهمد، میاد در رو باز میکنه. هدف هستی از نصب این مطرقه و زنگ ها این که نصب کردن برای این منظور. خب حالا این به اصطلاح شیء خارجی، مطرقه و زنگ، وضع برای دلالت بر این معنا که یک کسی هست آمده با صاحب منزل کار داره و امثال داره، یه قصدی، یه چیزی وجود داره. حالا کی این معنا حاصل میشه؟ این زنگ دلالت بر این معنای مقصود میکنه هنگامی که برای صاحب منزل دو تا علم حاصل بشه. یکی این که صاحب منزل یقین بکنه که یک طارق و کوبنده پشت در هست، این براش محرز بشه. دیگر این که یقینم بکنه که این کوبنده یه انسانی است که یه کاری داره، یه مقصودی داره، یه هدفی داره، نه شیء دیگر که حالا میگیم جهات دیگه. این دوتا که براش احراز شد که یه کوبنده این هست و این کوبنده قصدی هم داره، وقتی شنونده صاحب منزل علم به قصد پیدا کرد، علم به اراده پیدا کرد، یقین کرد که اون آقا مرید مطلبیست، قاصد مطلبیست، این معنا که براش محرز شد، اون موقع از جا برمیخیزد و در را هم باز میکند و از طرف میخواد که کارشو مثلا عرضه بکنه، مطرح بکنه. میبینیم که اینجا این زنگ وضعه برای دلالت بر این مقصود، و این دلالت لا یحصل الا به این که صاحب منزل شنونده هر که هست براش علم به دو مطلب حاصل بشه، کوبنده هست و کوبنده قصدم داره. تا علم به قصد اراده پیدا نکند این دلالت براش حاصل نمیشه. ولذا گاهی وقتا ممکنه صاحب منزل همجور تو منزل نشسته باشد، تصور میکند وجود زنگ و صدای زنگ و بودن کسی را پشت در، این معنا تو ذهنش آمد ولی هرگز حرکت نمیکنه در رو باز بکنه، چون یقین دارد که کسی نیست، قاصدی پشت در نیست. گاهی وقتا اینجوری است که طوفان و باد شدید مثل زنگ‌های قدیمتر که شیء بوده مثلا وصل بوده که بلند می‌کردن می‌کوبیدن به در، طوفان این رو خود به خود به در می‌کوبه، شخص هم یقین دارد که الان طوفان شخصی پشت در نیست، قاصدی پشت در نیست، با اینکه این صدا به ذهنش آمده ولی چون علم به قصد و اراده ندارد هرگز حرکت نمی‌کنه و در رو باز نمی‌کنه. گاهی وقتا ممکن است که مثلا فرض کنید یه مثالی که میزنن، حماری آمده مثلا اونجا رسیده، حالا پشتش خاریده، شروع کرده پشتش رو به دیوار میخارونه و ضمناً این پالانش و پشتش مثلا به زنگ در میخوره و این زنگ در مثل یه آدم معمولی به صدا در، ولی صاحب منزل یقین دارد که تو این محوطه فعلا در این منطقه هیچ کس نیست، بازم در رو باز نمیکنه. گاهی وقتا از اینم بالاتر یقین دارد که انسانی در میزنه، یه آدم پشت در در میزنه، ولی میداند که این یه بچه بازی گوشه، بچه خودشه مثلا، یا میداند که این یه مثلا فرد مردم آزاری هست، با اینکه انسانی هست ولی چون یقین دارد که اون قاصد مطلبی نیست معذالی در رو بروش باز نمی کنه. ملاحظه میکنید که اینجا دلالت مطلقه بر اون معنای موضوعه خودش منوط به دو مطلبه، یکی این که صاحب منزل بدونه که تاریخ و کوبنده این هست انسانی در رو میکوبه، دیگر این که یقین هم داشته باشد که اون قاصد مطلبی است و الا بدون قصد هرگز در رو باز نمیکنه. این مسئله در ما نحنفی هم هست، در دلالت اضرب زیدن که میگیم وقتی ما میتونیم بفهمیم که این کلام دلالت بر این معنا دارد، ایجاد ضرب که برای ما محرز باشد که متکلم این معنا را قصد کرده با اون مقدمات. این یک مثال، کاملا در این مثال پیداست که دلالت بر اون معنای مقصود بدون علم به قصد و اراده متکلم حاصل نمیشه، فدلالت تابعت لل اراده. مثال دیگر، این علائمی که علائم راهنمایی و رانندگی که کنار خیابون‌ها، کنار کوچه‌ها، کنار جاده‌ها نصب می‌کنن، مثلا خب هر کدوم دلالت بر یک معنایی داره. یکی معناش اینه که این مثلا خیابان یک طرفه است، دیگه از طرف مقابل کسی حق نداره. یکی معناش اینه که اینجا که رسیدید باید به سمت چپ بپیشید، اونجا رسیدید باید به سمت، اینجا رسیدید باید توقف بکنید، اونجا رسیدید جاده لغزنده است. هر کدوم یک معنایی داره. خب این علامات راهنمایی و رانندگی وضعه برای دلالت بر یک معنا. اما کی این دلالت پیدا میشه؟ کی این علامت بر این معنا دلالت میکنه؟ هنگامی که این علامت راهنمایی با یک سبک خاصی، با یک شکل خاصی از سوی اداره راهنمایی و رانندگی در کنار خیابان یا در کنار جاده این علامت نصب شده باشه، به گونه‌ای که هر عابر به هر ماشین سوار و صاحب وسیله ای از دیدن این علامت پی ببرد که نصب کننده قصدی داشته، این اداره راهنمایی و رانندگی هدفی داشته، مقصودی داشته، علم به قصد پیدا بکنه، وقتی که این معنا براش مورد شد، یقین کرد که این ناصب و نصب کننده قصدی داشته، اون موقع ترتیب اثر میده، کنار علامت میسته، از اینجایی که یک طرف از عبور نمی کنه و امثال زاله. میبینید که این علامت وضع برای دلالت بر این معنا، یعنی تا علم به قصد برای بیننده و شنونده حاصل نشه هرگز ذهنش به اون معنا منصرف نمیشه و منتقل نمیشه، علم به قصد که آمد. وگرنه شما فرض بفرمایید که همین علامت راهنمایی مثلا توی زباله‌دان افتاده، توی آشغال‌ها افتاده، یا کنار جاده مثلا همجور افتاده، اون ماشین سوار و راننده که از اینجا عبور میکنه به این علامت افتاده ترتیب اثر میده؟ ابدا، هیچ اعتنایی بهش نمیکنه، رد میشه، ولو گفته باشه یک طرف است، ولی این چون میدوند که اونجا افتاده، سالها هم از همونجا افتاده، میدوند که اون معنای مقصود مراد نیست، لذا ترتیب اثر نمیده. یا فرض بفرمایید که همین علامت توی شهره، اون تا در کنار فرض کنید داخل اداره راهنمایی و رانندگی، یا مثلا در مغازه نقاشی و تابلوسازی هست، ولی هنوز
اینو نصبش نکردم. خب کسی که میبینه از کنار این مغازه که عبور میکنن راننده ها این علامات رو میبینن، آیا اونجا همجور ترافیک ایجاد میکنن متوقف میشن؟ ابدا، چون میدونن که این فعلا دلالت بر مطلبی نداره، فعلا کسی این رو برای جهتی وضع نکرده، این همجور ساخته شده، به مجرد دیدن اون ترتیب اثر نمیدن، اون معنای مقصود به ذهنشون نمیاد، بدون جهت که میدونن که قصدی در کار نیست، اراده‌ای در کار نیست. اجمالا میدونن که در آینده این علامت یه جای نصب خواهد شد و وقتی نصب شد باید ترتیب اثر هم داده بشه، ولی تا نصب نشده، چون علم به قصد و اراده نیست، چون ما نمیدونیم که این شخص، این اداره اینجا هم چه هدفی دارد یا ندارد، لذا معطل هم نیستیم. میبینید که این هم باز دلالت بر معنای مقصود بدون علم به قصد اراده اون متکلم یا اون واضح و مخترع حاصل نمیشه. اینم مثال خوبی است برای اینکه مطلب ما رو روشن بکنه. نتیجه این که به نظر ما دلالت تابع اراده و قصد است، سرش هم این است که دلالت غیر از دلالت تصدیقیه چیز دیگری نیست. دلالت تصدیقی هم الا و لابد بدون قصد و اراده نمیتونیم تصدیق بکنیم. تا محرز نشد که اون این معنا رو اراده کرده، نمیشه به گردنش گذاشت که مراد شما از این کلام اینه. تا برسیم به مطلب بعدی، والحق ان الدلاله تابعة للاراده، حق مطلب این است که به نظر ما دلالت الفاظ بر معانیشون و دلالت کلمات بر مقاصد تابع اراده و قصد متکلمه که اون هم این معنا رو اراده کرده باشه. می‌فرماید که اول من تنبه لذلك، نخستین کسی که متنبه این نکته شد که دلالت تابع اراده هست، فیما نعلم، در اون چی که ما میدونیم و علم داریم، از شیخ نصیر الدین و توسی، خواجه نصیر الدین توسی اعلن ما مقام و شریف از که از منطقیین بزرگ بوده. اولین کسی که متوجه این نکته شد جناب خواجه توسی بود. خب نظر ما هم همینه، لعن دلالت. حالا به چه دلیل شما میگید دلالت تابع اراده است، تابع قصده؟ به چه دلیل؟ به دلیل این که به نظر ما دلالت در حقیقت و در واقع منحصرتون در دلالت تصدیقیه، ما اصلا دلالت تصوریه رو دلالت نمیدونیم، اون براش ارزش دلالی قائل نیستیم، اون یک نوع تداعی معانیست. دلالت در حقیقت منحصر است در دلالت تصدیقیه و دلالت تصوریه التي يسمونها مشهور، نامگذاری میکنن این دلالت رو مشهور دلالتن به اسم دلالت، این لیست به دلالتن، به نظر ما حقیقتا دلالت نیست. و انما سمیت کذالک، نامگذاری شده از این چنین، یعنی به دلالت انما نیست. و این سمیت کذالک، و اگر نامگذاری شده از این چنین یعنی به دلالت، فانه این تسمیه و نامگذاری من باب تشبیه و تجوز، از باب مجازگوییه، صرف مسامحه. لأن تصوری چرا مجاز باشه؟ حقیقتا دلالت نیست، زیرا که دلالت تصوری در حقیقت و در واقع یه این دلالت تصوری از باب تداعی معانی است. تداعی معانی یعنی مثل همین فیلمی که لحظه به لحظه میاد عبور میکنه، سلسله معانی تو ذهن ما هست، به مناسبت های مختلف ذهن ما این معنا را از انبار میاره و احضار میکنه، از باب تداعی معانی است که پشت سر هم در ذهن انسان وجود داره و احضار میشه. الذی اون تداعی معانی که یحصل به ادنا مناسبتین، حاصل میشه برای انسان به اندک مناسبتی. شما با یه حادثه خیلی برخورد کردید، بعد به کوچکترین مناسبتی یه جای دیگه هم برخورد میکنید، از اون حادثه هم یادتون میاد، این فراوان پیش میاد برای انسان. فتقسیم الدلالت الی تصدیقیه و تصوریه، مثلا فرض میکنیم که الان مثلا برای مردم ایران تا کلمه جنگ به کار برده میشه، اون جنگ 8 ساله به ذهنشون تبادر میکنه، این تداعی معانی بهش میگن. الذی یحصل به ادنا مناسبت در ذهن انسان، وقتی این شد که دلالت واقعا یه قسم بیشتر نداره، پس باید بگیم که تقسیم کردن دلالت را از سوی مشهور به سوی دلالت تصدیقیه و تصوریه، این تقسیم کردن یک شی از الا نفسی به خودش و به غیرش، مثل آن است بگیم الانسان اما انسان و اما فرسان، تقسیم غلطه. الدلالت و اما تصوریتون و اما تصدیقیتون. این غلط هستن. دلالت یعنی دلالت تصدیقیه، دو قسم نداره. حالا دلیل شما چیه؟ تا اینجا یه ادعا کردیم که دلالت تابع اراده است. این یک. برای اثبات این گفتیم چون به نظر ما دلالت حقیقی دلالت تصدیقی است، تصوری اصلا دلالت نیست. ولا شکه که دلالت تصدیقی هم متوقف بر مقدماتی بود که من جمله اراده و قصد متکلم بود. اون. حالا اینم یه ادعای دیگر. به چه دلیل دلالت فقط دلالت تصدیقی است نه تصوریه؟ دلیل اون. بس سر و فیزاله. سر در این مطلب که دلالت تصوریه دلالت نیست، به این تقسیم بندی غلطه. دلالت منحصر است به دلالت تصدیقیه. سر در این مطلب این است که ان دلالت حقیقتن، دلالت به معنای حقیقی کلمه، کما فسرنا اون دلالت را در کتاب المنطق خودمون در جزء اول در مبحث دلالت، هیه تعریفش اینه، ان یک شفت دالو ان وجود المدلول. حقیقت دلالت این است که پرده بردارد، کاشفیت داشته باشد، دال از وجود مدلول، که این مدلول موجوده، این گوینده که این کلام رو میگه معنای کلام در ذهنش موجوده، قصد داره، ان وجود المدلول، این میشه دال دلالت. فیحصل در نتیجه کشف، فیحصل از علم به اون دال، علم به مدلول. حالا سوان کاند دالو لفظم، مثل این که شما میگید اضرب زیدن، از این کلمه شنونده یه معنای رو میفهمه، این دالش لفظه، یا دال غیر لفظ باشد، مثل دود مثلا، دود که دیگه لفظ نیست، در خارج ما رو به وجود آتش میرسانه، رد پا ما رو به وجود یک رونده از این مسیر مثلا هدایت میکنه و امثال و زاله. اینها دال است که یک شبه از وجود معدومی، که یه چیز موجود از یه چیزی هست. خب حالا که این شد دیگه این توضیح بیشتری ندادم، من عرض کردم این معنا در دلالت تصوریه نیست، چون در دلالت تصوریه لا یک شف دال ان وجود المدلول، اون گوینده که میگه زید، این لا یک شف از این که معنا و هیکل زیدم در ذهن او بوده، چون چه بسا اصلا ساهی بوده، نائم بوده، این معنا را قصد، اونجا کشف از وجود مدلول نیست، ولذا نامشم دلالت گذاشتم غلطه. حالا مثال میزنن، مثلا ان ترقت الباب، صدای کوبیدن در منزل، یقال و گفته می شود انها این ترقه و این صدا دالتون علا وجود شخص علالباب، این وضع شده بر این معنا دلالت می کند بر وجود یه انسانی بر دم در که طالب لحل دار، جوینده اهل منزله، با صاحب منزل کار داره. خب چرا اینو میگن؟ به اعتبار انه به لحاظ این که مترقه اون ابزار، اون زنگ منزل، اون آلت موضوعت لحاظ الغایه، وضع شده برای این نتیجه، برای این هدف، برای دلالت بر این که اگر کسی کار داشت این زنگ رو بزند الاخ. خب حالا به تحلیل لحاظ المعنا اینو تجزیه تحلیل بکنیم که چجور این ترقه دلالت میکنه بر وجود شخصی، این چجور تحلیل این معنا و این دلالت اینه، ان سماع ترقه، شنیدن اون صدای کوبیدن در، یک شفا ان وجود طالب، کاشف از این است که یه جوینده پشت در، یه انسانی که قاصد طلب، قصد یه مطلبی هم داره، قصد یه کاری داره. فیحصل از علم به ترقه یک، صدا رو شنیدن، و از علم به طارق دو، کوبنده این پشت در هست، و از علم به قصدش، صرف این که کوبنده پشت در هست و در رو میکوبه کافی نیست، ممکنه یه بچه نااهلی باشد که مردم آزاری میکنه، باید بدونیم که قاصد هم هست، و از علم به قصدش سه، اینا که حاصل شد وقت صاحب منزل حرکت میکنه، این دلالت حالا پیدا شد، اون مترقه وضعه برای این منظور و این منظور با این مقدمات پیدا میشه، و لذالکه به خاطر این علم به این امور ثلاثه، یا تحرک و سامه، حرکت میکند شنونده و صاحب منزل الى اجابت، و اون تاریخ به کوبنده در رو بروش باز میکنه و کارش رو حل میکنه. لا انهو ینتقلو، میبینیم که اینجا دلالت با این مقدمات که یکیش علم به قصد باشه حاصل شد، نه این که شنچین است ینتقل و ذهن و سامه و شنونده از تصور کردن ترقه و صدای کوبیدن الى تصور شخص ما، همجور نشسته کسی هم در را نزده، پیش خودش تصور میکنند زنگ را، بعد تصور میکنند کوبیدن را، بعد تصور میکنند که حالا یک کسی باشه، یک کاری داشته باشد، بعد هم پاشه در را باز، این که نیست، تا اون مقدمات حاصل نشه. ینتقل و ذهن سامی از مجرد تصور ترقه و صدای کوبیدن الى تصور شخصی مانه، این که نیست، این کافی نیست. فإن هذا الانتقال از تصور ترق الى تصور شخص ما قد یحصل به مجرد تصور معنای در و معنای زنج یا معنای ترقه و کوبیدن من دون ان یسمع ترقتن، بدون اینکه اصلا صدای بشنود، این تصورات هست چون ذهنش معنوس با این امره. ولی بازم شاهده دیگه، اگر همین صدای در کوبیدن در با طوفان شدید مثلا به گوش آدم برسه ترتیب اثر نمیده، چون علم به قصد نداره. ولذا این ترقه همین صدای کوبیدن لوکانت، این ترقه همون زنگ علا نحو مخصوص، این آلت کوبیدن اگر بر نحو مخصوصی باشد که یحسنو لذا ان ترقه همون صدای کوبیدن لوکانت علا نحو مخصوص که یحسنو من حرکت الهوا از وزش باد، مثلا باد و طوفانی که میاد اینو بلند میکنه میزنه مثلا به در، خب لا تکونو دالتن علا ما بزد لحول مترقه، صرف این که باد و طوفانی نه حرکتش میده دلالت نمیکنه بر اون معنایی که وضع شده برای اون معنا مترقه، که موضوعتون برای این که کسی پشته داره و با شما کار داره، اون معنا حاصل نمیشه. به این خطر اولا خطور میکند در ذهن شنونده معنای این امور که کسی باشد اینا، ولی میدوند که طوفانه، چون همیشه میان در میزنن، بازم به ذهنش میاد که حالا یه کسی در بزنه، ولی الان یقین دارد که کسی نیست، طوفانه، اما اون معنای همیشگی به ذهنش هم میاد. این کافی نیست که اسمش رو دلالت بگذاریم، ولی زمان اینجا ترتیب اثر هم نمیده چون دلالت حاصل نشد. این یه مثال خارجی و هاکذا نقول، در ما نحنفی هم قصه همینه. به همین کیفیت میگیم ما در باب دلالت الفاظ بر معانیشون بدونی هیچ فرقی توضیح میدن. حالا فإن اللفظ کلام اذا صدر از متکلم، از گوینده، علا نحوه که اون مقدمات چهارگانه احراز بشه، یحرز با این صدور کلام، این که اون متکلم جادون در این لفظ در این تکلم غیر حاضر، این یک شوخی نداره، و این که اون متکلم، این که این کلام و تکلم ان شعورن و قصدن ازش صادر شده، دو، و این که قرضش بیان به افهام بوده، نه درست کردن زاد و رزه و امثال و زالک تجوید و اینا منظورش نبوده، بیان به افهام مطلبی بوده، این سه. بعدم قرینه هم برخلاف نیارد که گفتیم با همه این امور اون دلالت حاصل میشه. از جمله امور چی بود؟ این که قرضش بیان به افهام قصد داره، اینم باید محرز بشه. و معنا احراز زالک، معنای این که این امور احراز بشه، قرض متکلم بیان و افهام از اینا احراز بشه، معنای احراز این امور این است که ان سامع علم بذلک، سامع علم، احراز غیر از علم چیزی نیست، علم به این امور پیدا بکنه. پس تا علم به قصد متکلم پیدا نشد دلالتی هم پیدا نمیشه تابع قصد. فإن کلام این متکلم یکون و حین اذن که این امور محرز شده دالن علا وجود المعنا، اینجا دلالت صدق میکند، یک شفع ان وجود المعنا، دلالت میکند بر وجود اون معنای کلام، ای وجود اون معنا در نفس متکلم و در اراده متکلم، به وجود قصدی، یعنی به وجود ارادی که اون مقصودشه، اون مرادشه، هدفش ایجاد این مطلبه، ایجاد این اکل و ضرب و امثال ذالک. فیکون و علم شنونده به صدور کلام از اون متکلم، یستلزم و علم سامع را، بین که متکلم قاصد لمعنای اون کلام، از علم به اون کلام اضرب زیدن به دنبالش علم به قصد پیدا میکنه و اون مقدمات دیگه بعد تصدیق میکند و الا تصدیقی نیست. مستلزم از علم شنونده را به این که متکلم قاصد لمعنای این کلام را، لعجل به هدف این که به منظور این که یفهمه و سامه بفهماند اون معنا را به شنونده، هدف اینه. وقتی این براش محرز شد اون موقع به کلام ترتیب اثر میده. و به هازا به این بیان یکون و کلام دالن بر مقصود، کما تکون و ترقه اون صدای کوبیدن دال بر مقصود، و ینعقد به این امور به احراز این مقدمات از برای کلام ظهوری در معنای خودش. تا این امور احراز نشد نمیتونیم بگیم ظاهر کلام مراده، مراد متکلم اینه، ظهوری در معنای خودش، الموضوع، اون معنای موضوعش اگه قرینه نیاره، یا اون معنایی که اقیمت علا اراده اون معنا قرینه. اگر گفت اقتل زیدن، همین ظاهر کلام، اگر گفت که اقتل زیدن کذا و کذا، معلوم میشه که مرادش ضرب شدید هست، تابع قرین. علم به قصد باید احراز بشه، یا وقت در کلام قرینه نیاورده ما با اون مقدمات میفهمیم که همین ظاهر مقصوده، یا وقت در کلام قرینه آورده ما میفهمیم که خلاف ظاهر مقصوده، یعنی در هر حال باید اون مقدمات باشه، جادون و کذا و کذا. ولذا نحن عرفنا، به خاطر همین جهات که علم به قصد و اینا دخالت داره، ما تعریف کردیم دلالت لفظیه را در کتاب المنطق جزء 1 صفحه 26 به انها، به این که اون دلالت لفظیه هیه، اینجور معنا کردیم، کون و لفظه به حالتن، بودن کلام از بی حالت به شکلی که به نحوی که یونشه ناشی میشه و پیدا میشه از علم به صدور این کلام و این لفظ از متکلم، علم به معنایی که مقصودون به حد قصد شده به این کلام، اینو میگن دلالت که علم به معنای مقصود پیدا میشه. و من هنا که این معنای مقصود قصد دخالت داره، از همین جاست که سمی المعنا معنا، اصلا معنا رو که معنا میگن یا معنی میگن، اسم مفعول از باب انا یعنا، یعنی هست یعنی قصد، معنی یعنی مقصود، از باید قصد باشه. نامیدشت از معنا، معنا ای المقصود من اناها، این معنی اسم مفعول مشتق از انا یعنی هست، ازا قصده او، عرب میگن اناها ای قصده او، معنی یعنی مقصود، از قصد درش هست. بدون علم به قصد دلالت حاصل نمیشه. مثال دیگری میزنن، ولعجل ان یتزه حاصل امر جیدن، برای اینکه واضح تر بشه این مطلب که دلالت تابع اراده هست به خوبی و به نیکی بیشتر، اعتبر ملاحظه بکن شما، در نظر بگیر شما، باللافتات یعنی علامات راهنمایی، جمع لافته است، به علامات راهنمایی و رانندگی که توز و فی حاصل است نهاده میشه در این زمان که ارتباطات بیشتر شده و نزدیکتر شده، برای دلالت کردن بر اینکه طریق و جاده مثلا مغلوقون، یه علامت نصب میکنن که نشانه است که جاده بسته است مثلا، او اندل اتجایا نصب میکنن برای دلالت بر اینکه اتجا و مسیر در طریق و در راهی که میرید، الی الیمین یک کیلومتر دیگه باید به سمت راست بپیچید مثلا، او الی الیسار به سمت چپ بپیچید مثلا، اینها رو و نحو ذالک، یا مثلا اینجا جاده یک طرفه است، اینجا جاده لغزنده است، از این علائمی که است. خب فان این علامات برای دلالت بر این امور وضع شده، فان لافته، حالا کی دلالت بر این معنا میکنه؟ لافته یعنی اون علامت راهنمایی، اذا کانت موضوعتن فی موضع لایق، هنگامی که نهاده شده باشد و نصب شده باشد در جایگاه خودش، اون جایگاهی که لایق و مناسب به حالش باشه، در کنار جاده، در هر کجا، علاوه چن منظم به شکل خاص، نه اینکه پشتشو گرده به طرف بیننده، مثلا به طرف پیاده رو نصب کرده باشن، علاوه چن منظم به شکل منظم و خاصی، به نحوی که یظهر از این نصب و از این نهادن، ان وضعها، این که نهادن این علامت، یظهر منه، از این نهادن بر وجه منظم، این که نهادن این علامت در اون نقطه، لهدایت المستطرقین، یعنی مسافران، جویندگان را، برای هدایت و رهنمایی مسافران هست، این برای این منظوره. فان اللافته اذا کانت موضوعتا فی موضع لایق، علامت منظم به نحو یظهر منه ان وضعها لهدایت المستطرقین کان مقصودا، این همجور دنبال هم بخونید، ان وضعها برای هدایت کان مقصودا لواضع، اینم روشن بشه که این نهادنش برای هدایت مقصود واضح بوده، هدف واضح بوده، نه برای امور دیگه. اینو که فهمیدیم، بعد این دلالت خود به خود پیدا میشه. فان وجودها، وجود این لافته و این علامت راهنمایی، هاکزا یعنی به این شکل خاص و به این نظم خاص و با این هدف معین، یدل حین اذن، در این هنگام که اینجور معین شده، نصب شده، علاما یقصد منها، در اون معنایی که مقصود را اون اداره هست و اون نصب کننده است، من از این لافته و از این علامت، من خلق طریق بسته بودن را، اول اتجاه که مسیر به سمت راست است یا به سمت چپ، روبروی شما به کدوم طرف باید حرکت کنید. خب میبینید که این علامت موضوعتون برای این معنای خاص و دلالتشن بر این معنا، لا یحصل الا با این خصوصیات که در جای خاصی نصب بشه و ما بدونیم که این نصب کننده هدفش این بوده، علم به قصد. اما لو شاهدتها، اگر مشاهده بکنید جناب عالی اون علامت و لافته را، مطروحتن فی الطریق، در حالتی که افتاده شده و افکنده شده در راه، گوشه راه افتاده روی زمین، مهملتن یعنی بی فایده بی استفاده، او اندل کاتب، یا نه این علامت در نزد کاتب و نویسنده، این علامت نقاش تابلوساز که یرسه ماها داره ترسیم میکنه این علامت رو، فعلا داره میکشه علامت رو درست میکنه، فان المعنى المكتوب، اون معنایی که نوشته می شود در این علامت که جاده بسته است و امثال ذالک، یا لغزنده هست یا خطر، این یخطر رو خطور می کند در ذهن خواننده، اونی که از کنار مغازه میگذره این رو میبیند، این معنا رو میخونه، معناش هم تو ذهنش میاد، بلکه لا تکون این علامت با این خصوصیت دالتن اندهو در نزد این خواننده و قاری الا ان طریقه مغلوقتون. یعنی این علامتی کنار مغازه گذاشته شده است که میبینه معناش هم تو ذهنش میاد ولی هرگز حکم نمی کند که حالا را بسته است پس من نرم مسیرم رو برگردونم ابدا. این فعلا دلالتی نداره. لا تکون دالتن امده این آدم قاری بر این که جاده بسته است یا اتجاه مسیر به کذا به راست است یا به چپ است اینا حرفا. بل اکثر ما یفهم اون قاری من ذالک از این مشاهده این علامت به این کیفیت این که اون علامت ستوزه و الان تو مغازه است فعلا ستوزه و به زودی نهاده میشه در کنار جاده لتدل علی هذا بر این معنای مقصود بعد از ذالک بعد از این نه حالا لا ان لها نه این که برای این علامت دلالت و فعلا دلالت فعلی بر معنای مقصود باشه نه فعلا چون علم به قصد نیست اون دلالت هم حاصل نمیشه. اینم مربوط به امر هشتم. چقدر فرصت داری؟ الوضع شخصیون و نوعیون. قبلا عرض کردیم که در درس گذشته عرض کردیم که یک سری از مطالب مربوط به باب وضع در مطلب نهم و مطلب دهم میاد. حالا جای بحثشه. مطلب نهم از مطالبی که در مقدمه ذکر میکنن بازم مربوط به یک تقسیم از تقسیمات وضع. دو تقسیم را سابقا گفتیم، الوضع اما تعیینیون و اما تعینی. تقسیم دیگه این بود الوضع یا وضع عام است و موضوع عام است، هر دو یا هر دو خاصن یا اون چهار قسمی که داشتیم. تقسیم سوم این است که وضع در یک تقسیم یا وضع شخصی است و یا وضع نوعی. قبل از اینکه این تقسیم رو بیان بکنیم اشاره میکنن به مطلبی که مکرر قبلا گفتیم. اون مطلب این است که ما قبلا گفتیم واضع در هنگام وضع الا ولابد باید معنای موضوع له را تصور بکن، به ذهنش بیاره. بدون تصور کردن اون معنا و اون هیکل خارجی یا اون جسم خارجی هرگز نمیتوند بگه که نامش رو چی گذاشتم، نام چی رو. مجهول مطلق نباید باشه. معنای موضوع له باید در ذهن واضع متصور باشه. این یک. و همچنین اونجا گفتیم که این معنای موضوع له به یکی از دو صورت قابل تصوره. تارتن اون معنا رو به نفسی تصور میکند، خود همون معنا با همه خصوصیات و لفظ رو هم برای او قرار میدن، یا اون معنا کلیست میشه و از آن موضوع عام، یا جزئیست میشه و از خاص موضوع خاص. و تارتن اون معنای موضوع رو به وجهی و عنوانی تصور کرده، یعنی خود این معنا متصورش نیست، یه عنوان کلی رو تصور کرده که اون عنوان کلی بر این یستق و بر غیر اینم یستق، بعد اون عنوان کلی رو مرآت این معنا و امثال او قرار داده. مثلا زدیم که مثلا مفرد مذکر رو تصور کرده، بعد هازا رو قرار داده برای این فرد اون فرد و امثال، یا انسان رو تصور کرده بعد این انسان رو مرآت قرار داده برای زید و عمرو بکر و امثال زد. اینجا خود زید تصور نشد، خود زید به شخصی تصور نشد، انسان رو تصور کرده، ولی انسان مرآت برای افراد، منظور افراد انسان نه خود انسان. اینو قبلا گفت. حالا میفرماید همون طوری که در جانب معنا این حرف رو داشتیم، در جانب لفظ هم کلام همینجوره. لفظی رم که واضح میخواد برای یک معنای قرار بده و بگه این اسم مال این مسما، باید خود این اسم رو تصور بکنه که اشاره بکنه هازا لهازا. خود لفظ باید در ذهنش متصور باشه، مجسم باشه، حالا کلمه زید از کلمه انسان است یا هرچی. اونگاه تصور لفظ هم باز به همین صورت به یکی از دو صورت ممکنه. تارت لفظ را به نفسی و به شخصی تصور میکنه، خود همون لفظ را، اینو میگن تصور شخصی، وضع شخصی. وضع شخصی میگن یعنی اون لفظ خود شخصا به ذهن آمده و تصور شده، نه در تحت یک عنوان دیگه. مثلا زید رو تصور کرده، ز و ی و دال این سه تا حرف رو، و وضع کرده برای اون هیکل خارجی، وضع خاص موضوع لم خاص. یا کلمه انسان رو تصور کرده، این الف و نون و سین و کذا، این مجموعه رو تصور کرده و وضع کرده برای حیوان ناطق، وضع عام است موضوع لم. این هر دو وضعشون شخصیه، یعنی خود لفظ به شخصی به ذهن آمده، چه برای معنای کلی قرارش بدیم چه برای معنای جزئی. و تارتن اون لفظ را به شخصی تصور نکرده، بلکه یک عنوان کلی را، یک معنای کلی را تصور کرده و اون معنای کلی را مرآت قرار داده برای تک تک این الفاظ و جزئیات. و حکم این لفظ دانسته میشه، حکم اون لفظ دانسته میشه، حکم همه مصادیق از این دانسته میشه. اینجا میگه لفظ تصور شد اما نه به شخصی و به نفسه، بلکه به وجهی و به عنوانه. اینو میگن وضع نوعی، چون نوع لفظ تصور شده، کلیش تصور شده، نه خود شخص و جزئی. حالا مثال این مثل چی؟ وضع نوع، وضع شخصی روشنه، مثل زید، انسان، درخت، اینا همشون وضعش. وضع نوعی مثل چی؟ مثال میزن به باب حیات، هیئت ها، هیئت ماضی، هیئت مضارع، مشتقات اینا. هیئت ها چه جور وضعشون نوعیه؟ مسئله مشکل نیست. با بیان این اینجوری ذکر میکنن، مقدمه چینی میکنن به این صورت. از طرفی هیئت در کلام شأنش همانند شأن نسبت، یعنی همونطوری که نسبت ها و رابطه ها هیچ استقلالی از خودشون ندارن و به تنهایی موجود نمیشوند و یافت نمیشوند، بلکه 100% متقدم به طرفین بود، به طرفین نسبت موضوع محمول، هیئت هم در کلمات همینطورن، هیچ استقلالی از خودش نداره، بلکه 100% وابسته به ماده هست. هیئت فعله باید در ضمن یه ماده باشد، فا و عین و لام، یا در ضمن ماده دیگر باشد، زاد و را و با، یا در ضمن ماده سوم نون و صاد و را نصره مثلا، به امثال و ساله. این هیئت فعل ماضی معلوم الا و لابد باید در ضمن یه ماده سه حرفی باشد تا این هیئت شکل پیاده بشه، یا هیئت مضارع همینطوره، هیئت فعل امر همینطوره، باید الا و لابد در ضمن یک ماده. این از یک طرف. هیئت هم مثل نسبت ها هیچ استقلالی از خودش نداره، بلکه همیشه در ضمن یه ماده از مواد پیدا میشه. از طرف دیگه همه ما میدونیم که هیئت ها در عالم مثل نسبت ها حد و حصری نداره. هر سه تا حرفی رو که کنارم بگذاریم یه هیئت ازش درست میشه. نون و صاد و را رو کنارم بگذاریم میشه نصره، کاف و ت و ب رو کنارم بگذاریم میشه کتبه، شین و ر و ف رو کنارم بگذاریم میشه شرفه و هاکذا، عین و لام و میم رو کنارم میشه علمه. هیئت هم در عالم حد و حصری براش وجود نداره. هزاران هیئت، چون حروف 28 گانه رو که ما داریم، این حرفا رو هی ما میتونیم سه تا سه تا درست بکنیم، هی هیئت خاصی عرضه میشه، کتبه، ضربه، علمه، هزاران هیئتی که میدونیم در کلمات استعمال میشه. خب چون حد و حصری براش نیست، واضح در هنگام وضع نمیتونه تمام این هیئت های خارجی را، هیئتی که از نصره درست میشه، از ضربه درست میشه، و تمام این هیئت ها رو تک تک به ذهنش بیاره و برای هر کدوم علاهده یه وضعی داشته باشه، که هیئت نصره رو برای چی وضع کردن، هیئت ضربه رو برای چی، هیئت علمه، چون مقدورش نیست. لذا در هنگام وضع چیکار میکنه؟ میاد یک معنای کلی را، یک عنوان کلی را تصور میکنه، این عنوان کلی را مرآت قرار میده برای این هیئت های خارجیه، عنوان مشیر قرار میده که به واسطه اشاره میکنه به این هیئات خارجیه، و حکم این عنوان کلی که روشن شد، حکم اون مصادیق هم یک به یک روشن میشه. حالا اون عنوان کلی رو از قدیم الایام علمای نحو و ادبیات عنوان فعل قرار دادن. این عنوان مشیره، میگن که ذات فاعل فعل، ضربه بر وزن فعل، نصره بر وزن فعل، عنوان مشیر رو عنوان. بعد میگن هر وزنی که بر وزن فعل باشد دلالت میکند بر صدور یک حدثی در زمان گذشته، و حکم نصره روشن میشه، حکم علمه روشن میشد، حکم کتبه روشن میشد، حکم ضربه روشن میشد الی هر هیئتی که بر وزن یفعل باشد، با این علامت، با این شکل، دلالت میکنه بر صدور یک فعلی در زمان آینده، میخواد در ضمن یضربه باشد، یکتو باشد، ینصره باشد، هرچه. یه عنوان کلی رو تصور کردیم، بعد این عنوان کلی مرآت شد برای افراد و مصادیق، وقتی که حکم ضربه و امثال ذلك، وقتی هیئت های خارجی، هیئت ضربه وضع شده برای دلالت بر حدث ضرب، هیئت نصره دلالت میکنه بر این حدث معین، هیئت کتبه هم کذلک. این هم وضع حیات که میبینیم وضعشون نوعیست، به این معنا که شخص و فرد این هیئت ها متصور نشده، نوعشون و کلیشون و عنوان مشیرش تصور شده و به واسطه اون عنوان مشیر حکم این افراد هم یک به یک روشن شده. پس ما لفظ هم دو جور تقسیم کردیم، لفظ هم یا وضع شخصیست و یا وضعش نوعی. الوضع شخصیون و نوعیون. قد عرفت در مبحث چهارم از مباحث این مقدمه انه این که شأن چنین است، لابد فی الوضع چاره ای نداره ما در هنگام وضع، من تصور لفظ و المعنا، هم باید لفظ را تصور کرده باشد و هم باید معنا را، وگرنه وضع امکان ندارد. ما عرفت در همون جا هنا که در همون مبحث چهارم، این که معنای موضوع له تارتن یتصور این معنا را واضع به نفسی، یعنی خود معنا به ذهنش آمده، و اخرى به وچی و عنوانه، در ضمن یک عنوان کلی مجملن تصور شده نه به نفسی و به شخصه، این رو اونجا دانستیم. فعرف هنا، پس بشناس در این مطلب نهم و در این مقام، ان لفظ ایزن کذالک، لفظم مثل معنا همین دو قسم رو داره، رو و مایت صور این لفظ را آقای واضع به نفسی، خود لفظ رو تصور میکند مثل لفظ زید، زو، یودا، لفظ انسان و امثال، و یزا اون لفظ را برای یک معنایی کما هو الغالب فی الالفاظ، کما اینکه غالب در الفاظ همین است که خود لفظ خاص تصور شده و برای معنایی هم جعل شده. فیسمی الوضع حین اذن شخصیاً، وضع در این هنگام نامیده میشد، وضع که شخصی، شخصی هم بهش میگن، چون که شخص لفظ تصور شده، خود لفظ به ذهن ما آمده. ربما یتصور واضع اون لفظ را به وجهی و عنوانه نه به شخصه، و یسمی الوضع نوعیاً، چون نوع لفظ تصور شده، کلیش تصور شده نه شخصش. خب مثال وضع شخصی که روشنه، مثل زید، انسان، درخت، حجر، مدر، اما مثال وضع نوعی عبارتند از الحیات، مثال مبتدا، الحیات خبرشه، هیئت هایی که در کلام پیدا میشه. توضیحش اینه، فان الهیئت غیر قابلت للتصور بنفسها، از طرف هیئت هم مثل نسبت ها قابلیت ندارد که بنفسها و به تنهایی در ذهن ما متصور باشه. هیئت حتما باید در ذهن یه ماده باشد، یا ماده فعل ف و عین لام، یا ماده نصره نون صادرا، یا ماده ضربه و امثال ذلك. هیئت غیر قابلت للتصور بنفسها، خودش استقلالا به ذهن ما نمیاد، بل انما منحصرا یسه، ممکن است و صحیح است تصور کردن هیئت را و به ذهن آوردنش را در ضمن یک ماده از مواد لفظ، مثل هیئت کلمه ضربه که سه تا فتحه داره مثلا، به هیئت که عبارت است از هیئت فعل ماضی معلوم، فهم در تصور این هیئت معلومش و مجهولش فرقی نمیکنه، لابد ان یکون در ضمن ذات و را و با، بدون این ممکن نیست، یا باید در ضمن فا و عین لام باشد در فعله، هیئت فعله بدون فا و عین لام حاصل نمیشه، معلومش یا مجهولش. این از یک طرف، هیئت مثل نسبت استقلالی از خودش نداره. از طرف دیگه، ولما کانت المواد، ما میدونیم که ماده هایی که در عالم هست که ازش هیئت درست میشد حد و حصری نداره، هر سه تا حرف رو که یکی بکنیم یه هیئت درست میشد با یه ماده، مواد غیر محصوره، و همین جور دنبالش اضافه بکنید هیئت هم به تبعش میشد غیر محصور. بلا یمکن تصور جمیع این مواد، همه مواد هم قابل تصور نیست، هزاران ماده به هیئت میشه درست کرد، فلذا چون ممکن نیست واضح نمیتوند، گفتیم وضعم که بدون تصور نمیشه، باید تصور بکنه، فلا بد من الاشاره، چاره ای ندارد واضح از این که اشاره بکند به افراد این مواد و مصادیق خارجیه این مواد و حیات، به یک عنوان عام و کلی که اون عنوان عام که وضعش روشن شد همه مصادیق حکمش روشن میشه، فیضع و به این صورت وضع بکند اون واضح هر هیئتی را که تکون و علا زنت فعله، بر وزن فعله، این زنه مستر وزنه یزنو هست، مثل وعده یعدو عدتن، هر هیئتی را، خب این میشه کلی، هر هیئتی که بر وزن فعله باشد دلالت میکنه بر ماضی، بخواد هیئت ضربه باشد، بخواد هیئت کتبه باشد، یا هرچه، کل هیئت که تکون علا زنت فعله مثلا دلالت میکنه بر حدث در زمان گذشته، یا علا زنت فاعل مثلا دلالت میکنه بر اسم فاعل، یا غیر این دو تا، علا زنت یفعلو مثلا دلالت میکنه بر صدور در آینده، خب این عنوان کلی را تصور میکنه و یتوسل و چاره جویی میکنه به سوی، به واسطه این عنوان کلی، الا تصور ذلک العام، به سوی تصور کردن این عام و این عنوان کلی، به وجود الهیئت. خب حالا یه عنوان کلی باید در نظر بگیره، اون عنوان کلی را در کجا قرار بده؟ نحویین از قدیم آمدن گفتن عنوان کلی عنوان فعله باشه، بعد ضربه میگن بر وزن فعله، یزرو بر وزن یفعل، و این ملاکشونه، متوسل میشه، چاره جویی میشه به سوی تصور کردن اون عام به عنوان کلی به واسطه وجود هیئت در یکی از این مواد. حالا اون یک ماده اگه از روز اول ماده ضربه را قرار داده بوده، میگفتیم فعله فا زاد الفعل مثلا، این را الفعل، لام با الفعل، اینجور، حالا از اول آمدن فعله را قرار دادن، که اینم یه نکته های دارد که در صرف گفتن چرا اینو قرار دادن. فی احد المواد کمادت فعله التي جرت الاصطلاحات علیها، جاری شده از اصطلاحات بر همین ماده فعله در نزد علمای ادبیات عرب. این هم یه سری دارد که در علوم صرفیه بیان شده است که چرا این ماده را انتخاب کرده‌اند. تا برسیم به مطلب بعد.